صدای ما را از ماه می شنوید.
آنگه که خود را یافتم، نوشته اروین یالوم، برگردان نازی اکبری، نشر ققنوس. با صدای رضا عمرانی.
میلاد همدلی. با هق هق گریه روی بالش خود، ساعت 3 پس از نیمه شب از خواب بیدار می شوم. برای اینکه مزاحم ماریلین نشوم، به آرامی از تخت پایین می آیم و به طرف توالت حرکت می کنم. چشمان غرق در اشکم را پاک می کنم و مسیری را که طی 50 سال گذشته به مراجعانم توصیه کرده ام دنبال می کنم. چشمانت را ببند، خوابی را که دیده ای در ذهن خود باز پخش کن و تمام آنچه را دیده ای به رشته تحریر درآور. تقریبا 10 سالم، شاید هم 11، در سرازیری طولانی تپه‌ای نزدیک خانه من دوچرخه سواری می کنم. دختری به نام آلیس را می بینم که در درگاه خانهشان نشسته. به نظر کمی از من بزرگ سالتر می آید. با اینکه تمام صورتش را جوشهای قرمز پوشانده، زیباست. با دوچرخه‌ای از کنارش می گذرم و فریاد می زنم سلام جوش جوشی. ناگهان مردی غول پیکر و ترسناک جلوی دوچرخه من ظاهر می شود و با گرفتن دسته دوچرخه هم مرا از حرکت باز می دارد. یک جوری احساس می کنم پدر آلیس است. مرا صدا می زند. هوی، هرچی که اسمته، با تو هم. یه دقیقه فکر کن. البته اگه اصلا بلدی فکر کنی. بعد جواب سوال منو بده. فکر کن که به دختر من چی گفتی و یه چیزی رو به من بگو. این حرف تو چه حسی توی آلیس ایجاد کرد؟ من وحشت زده تر از آنم که قادر به پاسخ دادن باشم. میگوید یالا جوابمو بده. تو بچه بلومینگ دیل هستی. اسم خواربار فروشی پدرم بلومینگ دیل مارکت بود و بسیاری از مشتریان تصور میکردند فامیلی من بلومینگ دیل است. و شرط میبندم یهودی باهوشی هستی. یالا بزن بریم. حدس بزن زمانی که تو اون حرفو زدی آلیس چه احساسی داشت؟ میلرزم. از ترس زبانم بند آمده است. خیلی خوب، خیلی خوب، آروم باش. برات سادش میکنم. فقط به من بگو آیا فکر میکنی اون حرفت باعث شد آلیس درباره خودش احساس خوبی داشته باشه یا احساس بد؟ فقط میتوانم منمن کنم. نمیدونم. نمیتونی درست فکر کنی، نه؟ خب، پس من بهت کمک میکنم فکر کنی. تصور کن من بهت نگاه کنم و یکی از نواقص ظاهری تو رو انتخاب کنم و دوباره که تو رو دیدم در موردش یه چیزی بهت بگم. با دقت به صورتم خیره میشود. مثلا میبینم دماغت آویزونه، ها؟ چطور صدات کنم بچه دماغو؟ یا مثلا گوش چپت از گوش راستت بزرگتره؟ چطور هر بار که میبینمت صدات کنم بلبله گوش؟ یا صدات کنم بچه جهود؟ ها؟ این چطوره؟ خوشت میاد؟ در عالم خواب متوجه میشوم که این نخستین باری نیست که از جلوی آن خانه رد شدم. من این کار را هر روز و هر روز تکرار کردم. با دوچرخه از کنار آلیس رد شدم و با همان اسم او را صدا زدم تنها با هدف اینکه سر صحبت را با او باز کنم و با او طرح دوستی بریزم. و هر بار که او را جوش جوشی صدا زده ام، به او بی احترامی کرده و به احساساتش لطمه زده ام. وحشت زده ام. از آسیبی که در تمام این مدت به او رسانده ام و در واقع اینکه چگونه از رؤیت این امر واضح کور و عاجز بودم. زمانی که صحبت پدر آلیس تمام می شود، آلیس از درگاه خانه به طرفم می آید و با صدای نرم و لطیف می گوید می خواهی بیای با هم بازی کنیم؟ به پدرش نگاه می کند و او هم با حرکت سر تأیید می کند. پاسخ می دهم احساس خیلی بدی دارم. احساس شرمساری. خیلی شرمندم. من نمیتونم. از نوجوانی عادت داشتم پیش از خواب مطالعه کنم و طی 2 هفته گذشته کتابی در دست گرفتم به نام فرشتگان نیک سرشت ما، نوشته استیون پینکر. پیش از خواب فصلی از کتاب را خواندم که درباره طلوع همدلی در عصر روشنگری سخن میگوید و درباره ظهور رمان و مشخصاً رمان‌های نامنگارانه بریتانیایی مانند کلاریسا و پاملا توضیح می‌دهد. اینکه چگونه این رمان‌ها به ما کمک کردند تا دنیا را از دیدی متفاوت نظاره و تجربه کنیم و این امر شاید به ما نشان دهد که این رمان‌ها چه نقشی در تقلیل خشونت و بیرحمی در دنیا ایفا کردند. نیمه های شب چراغ را خاموش کردم و چند ساعت بعد با کابوسی در مورد آلیس از خواب پریدم. پس از اینکه بر اعصابم مسلط شدم به بسترم برگشتم و ساعتها بیدار بودم و به این موضوع در خور توجه می اندیشیدم که چگونه این دومل کهنه، این جعبه سربسته مملو از احساس گناه، اینک پس از 76 سال ناگهان سر باز کرده است. در زمان بیداری اکنون به یاد می آورم که چگونه در 12 سالگی بارها و بارها سوار بر دوچرخم از مقابل خانه آلیس گذشته بودم و با تلاشی خشن، ناهمدل و دردناک تنها برای جلب توجه او را جوش جوشی صدا کرده بودم. پدر او هیچگاه مرا توبیخ نکرده بود، اما اکنون که در بستر در 85 سالگی پس از جنگ با کابوسی هولناک آرام گرفتم، قادرم تصور کنم که او چه حسی داشته و اینکه من چه آسیبی به او رساندم. مرا ببخش آلیس. در جستجوی راه بلد. مایکل، فیزیکدانی 65 ساله، آخرین درمانجوی امروز من است. 20 سال پیش به مدت 2 سال او را روان درمانی می کردم و از آن تاریخ از او خبری نداشتم تا چند روز قبل که ایمیلی از او دریافت کردم با این مضمون: باید شما را ببینم. این لینک ضمیمه مقاله است که هیجانات زیادی را در من برانگیخته است، هم هیجانات خوب و هم بد. لینک ضمیمه مقاله‌ای بود در نیویورک تایمز که توضیح می‌داد چگونه وی اخیراً یکی از جوایز بین‌المللی علوم را از آن خود کرده است. در حالی که در صندلی مطب من جای می‌گیرد، من صحبت را آغاز می‌کنم. خب مایکل، پیام تو دیدم که نوشته بودی به کمک احتیاج داری. متاسفم، میدونم به هم ریخته ای، اما میخواستم بگم از دیدنت خوشحالم و واقعا از برنده شدنت شاد شدم. گاهی به این فکر میکردم که کجا یا چه میکنی. ممنونم، لطف داری. مایکل به دوروبر اتاقم می نگرد. مردی است قوی جسه، زیرک، تقریبا کچل، با قامتی حدود 183 سانتیمتر و چشمانی درخشان که از آن شایستگی و اعتماد به نفس می بارد. دکور اتاق تو عوض کردی؟ این صندلی ها قبلا اون طرف بودن، درسته؟ آره، من هر یک چهارم قرن تغییر دکوراسیون میدم. زیر لب میخندد. خب، پس مقاله رو دیدی. با حرکت سر تایید میکنم. احتمالاً میتونی حدس بزنی بعدش برام چه اتفاقی افتاد. اولش فوران غرور، اما خیلی کوتاه. و بعد از اون امواج پیاپی استراب شک به خیشتن. همون داستان قدیمی. حس سطحی بودن، کم عمقی درونی. بذار دقیقاً بریم تو دل این موضوع، مایکل. و ما زمان باقی مانده را صرف مرور مسائل قدیمی می کنیم. پدر و مادر ایرلندی و بی سواد و مهاجرش، زندگیش در آپارتمانی اجاره‌ای در نیویورک، تحصیلات ناچیز ابتدایی او و نداشتن یک راهنما و راهبلد در زندگیش. او مدتی طولانی از حسادتهایش به کسانی میگوید که بزرگتری آنها را زیر پروبال گرفته بود، در حالی که او همیشه بایستی بی نهایت تلاش میکرد تا با اخذ بالاترین نمرات فقط بتواند مورد توجه قرار گیرد و دیده شود. او بایستی از خودی دیگر میآفرید. به او میگویم بله، بازآفرینی خود به انسان احساس غرور میده، اما در این حال حس بیپایه و بیریشه بودن در انسان ایجاد میکنه. من خیلی از بچه های تیزهوش مهاجرها رو میشناسم که حس میکنن مثل گلهایی هستند که توی باتلاق رشد کردن. گلهای زیبا اما بدون ریشه. به خاطر میآورد که من این موضوع را سالها پیش هم به او گفته بودم. و میگوید که از یادآوری آن بسیار خوشنود است. با هم قرار میگذاریم تا چند جلسه ای هم دیگر را ملاقات کنیم و میگوید که پیشاپیش حس بهتری دارد. رابطه کاری من با مایکل همیشه خوب بود. ما در همان جلسه اول آشنایی به هم پیوند خوردیم و بارها در مواقع مختلف به من گفته بود که تنها کسی هستم که واقعاً احوال او را میفهمم و درک میکنم. طی سال اول درمان درباره هویت سردرگم خود سخنها گفته بود. آیا او واقعاً آن دانشجوی برجسته و تحسین برانگیزی بود که از همگان پیشی گرفته بود؟ یا آن مفتخور ولگردی که تمام وقت اضافی خود را صرف ژتون‌بازی در قمارخانه ها می کرد. یک بار زمانی که او برای هویت گیج و سردرگم خود زجه و زاری می کرد، داستان فارغ التحصیلی خودم از دبیرستان روزولت در واشنگتن دی سی را برایش بازگو کردم. از یک طرف به من اطلاع داده بودند که جایزه شهروندی دبیرستان روزولت را در مراسم فارغ التحصیلی به من اهدا خواهند کرد. از طرف دیگر در سالهای آخر تحصیل در مدرسه من کار و کاسبی برای شرط بندی روی بیسبال ترتیب داده بودم. من با شهرت سرشار در شرط بندی بسیار موفق بودم و همیشه توانایی مالی آن را داشتم تا برای مارلین کونیک، دوست دختر ثابتم، دستبند با گلهای گاردنیا بخرم. با این حال چند روز پیش از جشن فارغ التحصیلی دفترچه شرط بندیم را گم کرده بودم. آن را کجا گذاشته بودم؟ داشتم دیوانه می شدم. تا لحظاتی قبل از شروع مراسم فارغ التحصیلی همچنان همه جا را جستجو می کردم. حتی زمانی که نامم خوانده شد و روی صحنه رفتم تا جایزه‌ام را دریافت کنم، از درون می‌لرزیدم و نمی‌دانستم که آیا در مقام شهروند برگزیده دبیرستان روزولت کلاس 1949 شناخته خواهم شد یا به جرم قماربازی در مدرسه اخراج. زمانی که این داستان را برای مایکل تعریف کردم، با صدای بلند خندید و زیر لب گفت یه روان درمانگر لنگه خودم. پس از نوشتن پرونده وی و گزارش جلسه درمانمان، لباس راحتی پوشیدم، کفش‌های تنیسم را به پا کردم و دوچرخم را از گاراژ بیرون آوردم. در 84 سالگی دویدن و بازی تنیس از فعالیت‌هایی هستند که به گذشته‌های دور تعلق دارند، اما من همچنان هر روز در نزدیکی خانه‌ام در مسیری مشخص دوچرخه سواری می‌کنم. مسیرم را با پدال زدن در پارکی مملو از دوستداران پیاده‌روی، بازی فریزبی و کودکانی که از سازه‌های مدرن مخصوص بالا می‌روند ادامه می‌دهم. پس از آن از پل چوبی ناهمواری بر فراز جویبار ماتادرو می‌گذرم و به تپه کوچکی می‌رسم که سراشیبی آن هر سال بیشتر می‌شود. بر فراز تپه که می‌رسم آرام می‌شوم، چرا که آن نقطه شروع شیبی بلند و ملایم است. به برخورد هوای گرم ساحلی به صورتم عشق می‌ورزم. تنها در این زمان قادرم احساس دوستان بودایی خود را درک کنم که می‌گویند باید ذهن را خالی و رها کرد و در لذت حس ساده بودن غوطه‌ور شد. اما عمر آرامش همیشه کوتاه است و امروز بر فراز بالهای تخیلات من احساس شور و شوق خیال بافی آماده برای رفتن روی صحنه رخ می نمایاند. خیال بافی که در طول عمر طولانی خود شاید صدها بار در ذهنم تصورش کردم. این افکار هفته ها در ذهن من خفته بود، اما زج و زاری مایکل به دلیل نداشتن راهنما و راه بلد یاد آن را دوباره در من زنده کرد. مردی کراواتی، چمدان به دست، با کت و شلواری پیچازی، کلاه حصیری و پیراهن سفید وارد بقالی کوچک و درب و داغان پدرم می شود. من در صحنه حضور ندارم. به این می ماند که تمام صحنه را از فراز سقف مشاهده می کنم. بازدید کننده را نمی شناسم، اما می دانم شخصی با نفوذ است. شاید مدیر مدرسه ابتداییم باشد. هوا گرم است. روزهای گرم ژوئن در واشنگتن دی سی. دستمال خود را از جیب بیرون می آورد و قبل از توجه به پدرم پیشانیش را از عرق پاک می کند. مسائل مهمی درباره پسرتان اروین هست که باید با شما مطرح کنم. پدرم وحشت زده و مضطرب است. هیچگاه با چنین صحنه‌ای روبرو نشده. پدر و مادرم هیچگاه با فرهنگ آمریکایی هماهنگ نشدند و تنها با خیشاوندان خود رفت و آمد می کردند. یهودیان دیگری که همگام با آنان از روسیه مهاجرت کرده بودند. در حالی که مشتریان دیگری در بقالی منتظرند تا توجه پدرم را جلب کنند، او به وضوح واقف است که این مرد کسی نیست که در انتظار بماند. به مادرم تلفن میزند. ما در آپارتمانی کوچک بالای بقالی زندگی میکنیم و بدون آنکه مرد غریبه بشنود، به زبان ییدیش از او میخواهد که سریع خودش را به بقالی برساند. مادرم پس از چند دقیقه از راه میرسد و در حالی که پدرم مرد غریبه را به طرف اتاقه که پشت بقالی راهنمایی میکند، با دقت به مشتریان منتظر میپردازد. آن دو روی جعبه های خالی نوشابه می نشینند و صحبت می کنند. شکر خدا از موش ها و سوسک ها خبری نیست. کاملا واضح است که پدرم معذب شده. مطمئنن ترجیح می داد مادرم گفتگو کند، اما برای هویت او ناشایست بود که در انظار عمومی اعتراف کند که مادرم، نه پدرم، کسی است که اداره امور را به دست دارد و اوست که تمام تصمیم های جدی خانوادگی را می گیرد. مرد کت و شلواری چیزهای بسیار در خور توجهی به پدرم میگوید. معلمان مدرسه معتقدند که پسر شما اروین شاگرد فوق‌العاده است و این توانایی را دارد که برای جامعه بسیار مفید واقع شود. اما این تنها در صورتی میسر است که او از تحصیلات مناسب برخوردار شود. پدرم انگار یخ زده. چشمان زیبا و با نفوذش به مرد غریبه خیره شده. مرد غریبه ادامه می دهد. سیستم مدارس واشنگتن دی سی خیلی خوب اداره می شود و برای شاگردان معمولی رضایت بخش است. اما برای شاگردان تیزهوشی مانند پسر شما مناسب نیست. وی در کیف خود را باز می کند و فهرست مدارس خصوصی دی سی را به او می دهد و اعلام می کند. از شما می خواهم او را به یکی از این مدارس برای ادامه تحصیلش بفرستید. سپس کارت ویزیتی از کیفش در می آورد و به دست پدرم می دهد. اگر با من تماس بگیرید نهایت سعیم را خواهم کرد که برای او بورس تحصیلی بگیرم. مرد کت و شلواری با مشاهده سردرگمی پدرم توضیح می دهد. من سعی می کنم برای پرداخت هزینه تحصیلش کمک بگیرم. این مدارس مانند مدارس دولتی رایگان نیستند. خواهش می کنم به خاطر پسرتان هم که شده او را در اولویت کارهای خود قرار دهید. و کات. خیال بافی من همیشه در این نقطه به اتمام می رسد. تصورات من در این مرحله از تکمیل این صحنه تفره می رود. من هیچگاه عکس العمل پدرم را نمی بینم یا حتی تبادل نظرهای بعدی در این باره را با مادرم. این خیال پردازی بیانگر تمنای من برای نجات است. وقتی بچه بودم، زندگیم را دوست نداشتم. محله من، مدرسه‌ام، همکلاس‌هایم. من می‌خواستم نجات پیدا کنم و در این خیال بافی برای نخستین بار در مقام شخصی خاص در دنیای بیرون به رسمیت شناخته شوم. دنیایی فراتر از محدوده فرهنگی یهودیان که در آن رشد کرده بودم. به گذشته می نگرم و خیال نجات و تعالی را در سراسر نوشته هایم مشاهده می کنم. در فصل سوم کتابم مسئله اسپینوزا، زمانی که اسپینوزا با معلم خود فرانچسکو واندننددن به طرف خانه قدم می زند، در خیال بافی اولین ملاقاتشان در چندین ماه قبل غوطه‌ور می شود. واندننددن معلمی که قبلاً عضو فرقه یسوعیان بود و آموزشگاهی خصوصی را اداره می کرد، وارد مغازه اسپینوزا می شود تا مقداری نوشیدنی و کشمش بخرد. اما متحیر عمق و وسعت ذهن اسپینوزا می گردد. او از اسپینوزا می خواهد که به آموزشگاه وی ملحق شود تا بتواند با دنیای فلسفی و ادبی غیر یهودی آشنا شود. با اینکه این رمان تخیلی است، سعی کردم تا حد امکان به صحت تاریخی آن نزدیک بمانم. اما نه در این قطعه که می شنوید. باروخ اسپینوزا هیچگاه در مغازه خانوادگی خود کار نکرد. آنان بقالی خانوادگی نداشتند. خانواده وی در کار واردات و صادرات بودند و هیچگاه خرده فروشی نمی کردند. در واقع من آن کسی بودم که در بقالی خانوادگیش کار می کرد. این خیال بافی درباره به رسمیت شناخته شدن و نجات یافتن به اشکال مختلف درون من ماندگار شده است. اخیراً به تماشای نمایشی به نام ونوس در جامعه خزدار نوشته دیوید آیوز رفتم. پرده ها کنار می روند و پشت صحنه تئاتر کارگردان خسته و کسلی را نشان می دهد که در پایان یک روز طولانی از بازیگران زن برای نقش اول آزمون می گیرد. او بی نهایت ناراضی و خسته از تمام بازیگرانی که برای این نقش امتحان کرده بود، آماده رفتن می شود که زنی گستاخ و بیپروا با سراسیمگی وارد می شود. او یک ساعت دیر کرده است. کارگردان به او می گوید که برای آن روز کار را دیگر تعطیل کرده است. اما زن بازیگر با التماس و دلبری از او تقاضای امتحان می کند. کارگردان با آگاهی از این که به وضوح او شخصی ساده و عصبی و بی سواد است، او را برای این نقش مناسب نمی‌یابد و ردش می‌کند. اما زن بازیگر در چرب زبانی ماهر است. بسیار سمج و زرنگ است. و سرانجام کارگردان برای خلاصی از دست وی میپذیرد که خیلی مختصر او را امتحان کند و هر دوی آنها با هم شروع میکنند به خواندن متن. زن بازیگر همچنان که در حال خواندن است، تغییر ماهیت میدهد. لهجهش تغییر میکند. کلماتش بلیغ و رسا میشود و مانند فرشته ها قرائت میکند. کارگردان غرق در اندیشه حیرت زده میشود. او همان زنی است که دنبالش بوده. او فراتر از آرزوی کارگردان است. آیا او همان زن عامی جلف 30 دقیقه پیش است؟ آنان به خواندن متن ادامه می دهند و این نمایش را به طور کامل اجرا می کنند. از این نمایش خیلی خوشم آمد و لذت بردم. اما چند دقیقه نخست، زمانی که کارگردان ماهیت واقعی زن را تحسین می کرد، حسی عمیق در من شعله ور شد. خیالهایم برای به رسمیت شناخته شدن روی صحنه تئاتر به حقیقت پیوست و من اولین کسی بودم که برای تشویق آنان از صندلی خود برخاستم و بی اراده اشک می ریختم.